خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت پایانی به همراه خلاصه ای از آنچه که گذشت.
بالاخره مریم پرسید: یوتاب جون، شما امام حسین رو قبول دارین؟ معلومه، ما همه ادیان رو قبول داریم و به همشون احترام میذاریم. مریم دوباره پرسید: پس چرا میگن شما اسلام رو قبول ندارین و قرآن رو میسوزونین؟ ساسان با بی‌حوصلگی در حالی که با آقای جعفری نگاه میکرد جواب داد: چون از این اختلاف ها سود میبرن. یه عده دوست دارم بین بقیه اختلاف و دشمنی بندازن. زیر لبی گفت: معلوم نیست ما رو شام دعوت کرده یا به مجلس مناظره دینی. خوشبختانه خانوما بلند شده بودن که شام بیارن و آقایون هم با هم دیگه صحبت میکردن و کسی حرفای ما رو نمیشنید. خانم مهندس، میبخشین من متوجه نشدم، شما واقعا اسلام را قبول دارین؟ بله، عرض کردم ما اسلام و همه ادیان را قبول داریم، ولی حضرت محمد صلوات الله علیه خاتم الانبیا است. شما چطور اسلام را قبول دارین که یه دین دیگه بعدش آوردین؟ ما اسلام را قبول داریم، اما در مورد این که اسلام آخرین دین و یا حضرت محمد آخرین پیامبر خداست، به نظر میاد که مردم معنی بعضی از آیات قرآن رو درست درک نکردن. یعنی 100 میلیون مسلمون معنی آیات قرآن رو متوجه نشدن و شما دختر بهایی متوجه شدی؟ پنج شنبه شب. اولین چیزی که به فکرم رسید این بود که جلوی ساسان رو بگیرم که جوابی نده. محکم بازوش رو فشار دادم و سعی کردم اونو آروم کنم. ساسان، مهم نیست، راست میگن. اما آقای جعفری دست بردار نبود. شما صیغه محرمیت خوندین که اینطور کنار هم نشستین و به هم دست میمالین؟ واقعا مرحبا به غیرت حاج آقا. ساسان بلا فاصله بلند شد. دیگه شور شده رو بردین. من و سهراب هم بلند شدیم که با کمال تعجب صدای حاج آقا هم بلند شد. بریم دیگه، بسه، ما رو دعوت کرده، هر چی دلش میخواد به همون بگه. خانم جعفری به طرف حاج آقا حاج خانم که بلند شده بود رفت و سعی کرد جلوی رفتن اونا رو بگیره. داداش کجا؟ جعفری منظوری نداشت، شما چرا ناراحت شدین؟ نه حاج خانم، به خدا اگه بذارم بریم، طوری نشده. حاج آقا با عصبانیت رو به ساسان کرد و گفت: همش تقصیر توه، اگه تو هر غلطی دلت میخواست نمی کردی، مجبور نبودیم بشینیم به دریوریای این گوش کنیم. صبح بیمارستان بودم که مهتاب به موبایلم زنگ زد. شماره منو از ساسان گرفته بود. خیلی معذرت خواهی کرد و گفت: چطور خودش و محمد تا صبح از ناراحتی نتونستن بخوابن. تفلک نمیدونست چطور حرفای آقای جعفری رو توجیه کنه. یوتاب جون، اجازه بده امشب بیام حضوراً از تو و آقا سهراب و خانوادتون عذرخواهی کنم. پیش مادرت شرمندم که تو رو دست ما سپرد که برات خواهری کنیم و اون وقت دیشب با چشم گریون فرستادیمت خونه. شب خیلی خیلی خوبی بود. صحبت‌ها خیلی راحت و شاد و بدون تنش بود. دست آخر هم مریم و مصطفی همه رو برای جمعه آینده به خونشون دعوت کردن. وقتی همه خوش و خندان در حال خداحافظی بودن، فقط فرصت رد و بدل کردن یک نگاه رو با ساسان داشتیم. یه شادی خاصی تو چشماش بود. احساس کردم بعد از سالها خانوادش رو پیدا کرده. خیلی خوش بودم. دیروز و امروز رو بیشتر سرگرم گشت زدن در کتابخونه مجازی آکسفورد و جمع کردن مطلب بودم. مطالب زیادی جمع کردم که فکر نمی کنم ساسان وقت داشته باشه همش رو برام ترجمه کنه. از این ردیه ها زیاده. جواب ماها رو که نمیذارن چاپ بشه. هرچی دلشون میخواد میگن دیگه. واقعا بعضی کارا خارج از حد درک منه. من نمیفهمم این کارا یعنی چی. خود جزوه که پر از مطالب بی ربطه. تازه آقای جعفری هم یه یادداشت روش گذاشته و خودش هم کلی چرت و پرت به مطالب جزوه اضافه کرده. یعنی حاج آقا این حرفا رو باور میکنه؟ پدر من مذهبی و متعصب هست، اما اونقدر هم ساده نیست. خودش هم دل خوشی از آقای جعفری نداره، بیشتر میخواد منو اذیت کنه. از این دلخوره که چرا نمیتونه منو مثل بقیه رو انگشتاش بچرخونه و به هر کاری که میخواد وادار کنه. حاج خانم کسالت داشت، نتونست بیاد. با تلخی احساس کردم بالاخره جزوه آقای جعفری کار خودش رو کرده. حالا دیگه به من و سهراب به چشم حشراتی نگاه میکنن که ارزش اعتنا کردن هم نداریم. حتی ساسان هم مثل همیشه سعی نمیکرد رفتار بقیه رو جبران کنه. اونم ساکت و تو فکر بود. حاج آقا کتابی رو که در دست داشت به من داد و گفت بخون. دیوان حافظ بود. همین که باز کردم شعر آشنایی اومد. شروع کردم به خوندن. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. حاج آقا با خوشحالی خندید و گفت مرحبا، نباید زندگی رو حرام کرد. ساسان با خوشونت جواب داد تا آدم اسم چی رو بذاره عشق؟ این عشقایی که من میبینم ارزش این که توی جوک بیان هم ندارن، چه برسه به غزل حافظ. بعد رو کرد به ساسان و گفت حرمت گذاشتن به بزرگترا رو شماها باید از این بهایی یاد بگیرین. ساسان با تمسخر جواب داد حتما، اگه ایشون پدرشون رو با من عوض کنن قول میدم حرمتشون رو نگه دارم. ساسان این چه حرفیه که میزنی؟ ازدواج کرده؟ یعنی چی؟ ازدواج کرده با یه دختر 20-30 ساله، چند ماه پیش سیغش کرده بوده، دختر باردار شده و حالا برای اینکه پسر دومش بی پدر نمونه دختره را عقد کرده. کی؟ یکی دو ماهیه، ما همین دیشب فهمیدیم. دیشب که من رفتم خونه دیدم حاج خانم تو لابی ساختمون نشسته. حاج خانم از قضیه بو برده بوده، انقدر حاج آقا رو سوال پیچ میکنه تا بالاخره حاج آقا اعتراف میکنه، دعواشون میشه. حالا حاج خانم قهر کرده اومده خونه من، میخواد طلاق بگیره، اما حاج آقا گفته طلاقت نمیدم، نه تو رو طلاق میدم نه اون یکی رو. خیر که هست، اما ظاهرا فقط برای پدر من. وقتی مامان جریان رو به طور کامل شنید خیلی ناراحت شد و قول داد که در اولین فرصت به ملاقات حاج خانم بره. خودش که میگه صبرش تموم شده و دیگه به خونه بر نمیگرده، اما به نظر من حاج خانم کسی نیست که بتونه به طور مستقل زندگی کنه. یه عمر با حاج آقا تکیه کرده، حالا هم جدا شدن و مسائل اون خیلی براش سخت تره تا پذیرفتن ورود یه زن جدید به زندگیش. به نظر من آدم نباید خودشو در وضعیتی قرار بده که دیگران بتونن یه همچین معاملهی باش بکنن. اون شروط ضمن عقد رو که قبلا برات گفتم به درد یه همچین روزی میخوره. حرفای مامان خیلی من رو به فکر انداخته. اما حاج خانم دوست داره، منم کمک میکنم، دلم میخواد حاج خانم رو یه جوری خوشحال کنیم. پس یه بسته گوش چرخ کرده بذار بیرون، اون کیسه لپه رو هم بیار یه خورده لپه خیس کنیم. برای آزادی شیدروخ و بقیه، برای زندگی حاج آقا و حاج خانم و بقیه خانواده ساسان، برای اینکه حاج آقا به ازدواج ما رضایت بده، برای بیماری من. موقع صبحانه فکرم رو با مامان و بابا در میون گذاشتم، اونا هم موافق بودن. قرار شد همه رو برای پس فردا شب به جلسه دعا دعوت کنیم. به غیر از خانواده دایی فرید و عمه میترا و مادر بزرگ و حاج آقا و حاج خانم و خواهرای ساسان، قرار شد پدر و مادر شیرین، خانواده دکتر روحانی و چند تا از پرچای کلاس رو هم دعوت کنیم. وقتی ساسان شنید خیلی نگران شد. یوتا، خانواده من شرایط جلسات شما رو درک نمی کنن. هر چیزی که مطابق افکار و عقاید خودشون نباشه از نظرشون باطل و مسخره است. میترسم یه چیزی بگن یا یه کاری بکنن که باعث ناراحتی شماها بشه. جلسات شما یه چیزی توشه که واقعا آدم رو تحت تاثیر قرار میده. نظم و ترتیبش، حال و هواش یه روحانیت به خصوصی داره. این کلمه بود که تا به حال از زبون ساسان نشنیده بودم. چی گفتی؟ روحانیت؟ تا حالا نشنیده بودم از این حرفا بزنی. با صدای بلند خندید. بحث چی بود؟ بحث این که تاریخ عروسی کی باشه. راست میگی؟ باورم نمیشد رضایت پدر ساسان به این زودیا به دست بیاد. شب بعد از شام حاج آقا و حاج خانم کمی بیشتر موندن و قرار عروسی برای 3 هفته دیگه، یعنی برای 17 مرداد گذاشته شد. سر عقد وقتی این بیان حضرت عبدالبها زیارت می شد که آشیانه تان را بر شاخسار محبت بنا کنید، هر دو اشک می ریختیم. وقتی مراسم تموم شد و موسیقی پخش می شد از ساسان پرسیدم چرا گریه می کردی؟ نمی دونم. یه حس خاصی به هم دست داده بود. غم نبود، شادی هم نبود، یه حس خیلی خاصی بود. شب وقتی ساسان دستم رو گرفته بود و با هم از روی فرش قرمزی که برامون انداخته بودن رد می شدیم تا وارد سالن بشیم، احساس می کردم که این مسیر زندگیمونه که باید دست در دست هم از اون بگذریم. صدای کف و هل هل از هر طرف بلند بود و فشفشه بود که به هوا بلند می شد. یوتاب، هنوزم میخوایی یه روستای نمونه بسازی و یه جایی رو آباد کنی؟ خب من که هنوز پایان نامم رو تموم نکردم. اول باید طرحش کامل بشه. اما هنوز میخوایی این کار رو بکنی؟ نکنه قراره یه روستا بسازیم؟ نه، بذار یه جور دیگه بگم. هفته پیش توی اون سمینار پزشکی که برات گفتم نشسته بودم و خمیازه میکشیدم که به گوشم خورد یه بیمارستان مجهزی در یکی از شهرهای کوچیک سیستان و بلوچستان ساخته شده و دارم براش دنبال کادر متخصص میگردن. به شوخی پرسیدم متخصص مغز و اعصاب نمیخوان؟ همون دکتری که خبر رو داده بود گفت چرا؟ یه شماره تلفن هم به هم داد که خودم تماس بگیرم و جزئیات رو بپرسم. نمیدونم چرا دنبال این کار رو گرفتم. چون همش فکرم این بود که در اولین فرصت تو رو راضی کنم بریم آلمان. من که حبس تعلیقی دارم، خارج نمیتونم برم. حالا گوش کن. تلفن مربوط به صاحب بیمارستان بود. با یکی از خانه اونجا با لهجه غلیظ که به زور میشد حرفاشو فهمید یه صحبتایی کردیم. شرایطش بد نیست. اینطور که پیداست بیمارستان رو یه پیمانکار کانادایی براش ساخته و همه چیزاش مرتبه. بهش گفتم باید با خانومم مشورت کنم. حالا خانومم نظرت چیه؟ باورم نمیشد. نمیتونستم حرف بزنم. اگه بخوایم به طور جدی دربارش تصمیم بگیریم باید بریم محل رو ببینیم. آدرس داده بریم خونش. باید ببینیم میتونیم اونجا زندگی کنیم یا نه. ساسان باورم نمیشه. من همیشه دلم میخواست به یه جای دور افتاده‌ای برم و به کسایی که احتیاج دارن کمکی بکنم. اما تو چی؟ تو واقعا دلت میخواد بریم اونجا؟ ببین هیچ کس نیست که نخواد یه کار بزرگی بکنه. اصطلاحش چی بود؟ اون بیان حضرت عبدالبها که همیشه میگی چیه؟ امری عظیم؟ همه میخوان زندگیشون رو صرف امر عظیمی بکنن. اما اون امر عظیم رو طورای مختلفی تفسیر میکنن. اون امر عظیمه که پیداش نمیکنن. منم همیشه میخواستم یه کار بزرگی بکنم. میخواستم در کارم خیلی موفق بشم. دلم میخواست به شهرت و اعتبار جهانی برسم. اما تو دید منو نسبت به خیلی چیز عوض کردی. حالا فکر میکنم امر عظیم در این نیست که به دنبال آرزوی خودمون باشیم. در برآوردن آرزوی دیگرانه. چقدر خوب بود که حرف و احساس هم دیگر رو میفهمیدیم. احساس میکردم چقدر دوستش دارم. حالا تو میخوای آرزوهای منو برآورده کنی؟ آرزوهای تو که جای خودش رو داره، هم آرزوهای تو و هم آرزوی اون آدمایی که میخوان یه زندگی سالم داشته باشن و ازش محرومن. دستش رو گرفتم و فشار دادم. خیلی مخلصیم. ما بیشتر. امروز که از خواب بیدار شدم باورم نمیشد کجا هستم. فکرشو بکن، تو خونه یه خانه بلوچ. دیروز عصر رسیدیم، ساسان تازه بیدار شده. قرار بود صبح زود و تا هوا هنوز گرم نشده برای پیاده روی بریم. اما وقتی بیدار شدم غرق تو خواب بود. چند دقیقه تماشاش کردم و با خودم کلنجار رفتم. شب قبل از مسافرت تا صبح بیمارستان بود. تو خواب قیافه معصومی داشت. آخرش هم دلم نیومد که بیدارش کنم. نمیخواستم به تنهایی از اتاق بیرون برم. این بود که کنار پنجره ایستادم و منظره رو تماشا کردم. از طبقه سوم تپه ها و بیابون های اطراف رو میشد دید. منظره خیلی خاص و قشنگی داره. مامان و بابا سهراب هم با ما اومدن. مامان خیلی نگران بود که چطوری میخوایم مهمون کسی بشیم که هنوز اونو ندیدیم. پدر هم دلش میخواست این مناطق رو ببینه و بررسی کنه که آیا میتونه یک کتاب فروشی اینجا باز کنه یا نه. این بود که اونا هم اومدن، اما به خونه یکی از احباب در ایران شهر رفتن که فاصله زیادی با اینجا نداره. چند دقیقه پیش ساسان بیدار شده با صدای خواب‌آلوده ای گفت: صبح بخیر یوتابم. صبح اول وقت داری چی کار میکنی؟ خاطرات مینویسی؟ صبح بخیر عزیزم. آره دارم خاطرات مینویسم. فقط دو صفحه برگ سفید از دفترم مونده. گفتم اینا رو هم بنویسم که تموم بشه. میدی منم بخونم یا خصوصیه؟ خصوصی که هست، اما این دفتر درست از همون جاهایی شروع میشه که با هم آشنا شدیم. خواب از سرش پرید و خندید: حاضرم ازت بخرم. باشه، یه طوری با هم معامله میکنیم. این صفحه دیگه جا نداره، بقیهش باشه یه دفتر دیگه بخرم.
این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.